مجلس پنجم،
قسمت اول،
لزوم تحصیل خبرویت و بصیرت در امر به معروف.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی خیرت الله المنتجبین محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. تمام انبیا و رسول الهی برای مقابله با سنت‌ها و بدعت‌های خلاف فرستاده شدند و مبارزه با ظلم و فساد و خلاف در سرلوحه برنامه تربیتی و آموزشی آنان قرار داشته است و همه آنان نسبت به این معنا در میان امت خود تصریح داشتند. خداوند متعال خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، قل ما اسالکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. ما تو را نفرستادیم مگر برای بشارت به نعیم الهی و فوز به مدارج اخروی و بیم دهنده از غضب و سخط حضرت حق که مترتب بر اسیان و سرکشی نوع بنی آدم در عالم دنیاست. بگو ای رسول ما، من هیچ اجر و مزدی را از شما مطالبه نمی کنم. اجر و پاداش من همانا حرکت شما در صراط مستقیم و راه به سوی پروردگار است. یعنی نفس اهتداء جامعه و خروج از ورطه انانیت و تکبر و خودمحوری و ستم، سرلوحه بعثت من و نتیجه زحمات و صدمات من است و جز این مطلوب و منظوری ندارم. در سوره یاسین آیات 20 و 21 می‌فرماید: و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. از نقطه دور شهر مردی پدیدار گشت و خطاب به آن قوم گفت: ای مردم، از فرستادگان خدا پیروی نمایید، پیروی کنید از کسانی که هیچ پاداش و اجری مطالبه نمی کنند و خود از هدایت شدگان می باشند. و همینطور از بسیاری از پیامبران مانند هود و یونس و غیره در قرآن کریم به این سبک یاد شده است که جز هدایت امت به راه راست و حرکت به سوی مرزای الهی و دوری جستن از مسیر باطل و خروج از وادی نفس اماره هیچ مطالبه و منظوری ندارند. به طور کلی نفس بعثت انبیا چیزی جز تربیت و هدایت بشر به سوی کمال نیست و این مهم حاصل نخواهد شد مگر به دو امر: اول، سوق و تشویق به انجام اموری که در جهت تربیت نفوس نقش اساسی و یا پسندیده دارند، مانند امر به واجبات و مستحبات، و دوم، بیم و انذار از اموری که عکس جهت نخست در تخریب نفوس و تعطیل قوا و سد راه حرکت انسان قرار گرفتند. بنابراین چنانچه در این حرکت تربیتی و در راستای این نظام تشریع از پرداختن به شق دوم مسئله شانه خالی کنند، طبیعتاً مسئله رسالت ناتمام و زحمات بعثت بدون نتیجه خواهد ماند. و لذا ما مشاهده می‌کنیم در آیات قرآن بسیار روی این نکته توجه شده است و حتی غیر انبیا از مردم نیز مکلف به ادای این وظیفه گردیدند. چنانچه در آیه سابق الذکر خداوند علمای امت را بر سکوت در مقابل امر خلاف و باطل مورد مذمت و قدح قرار می دهد و یا در آیه شریفه 104 از سوره آل عمران می فرماید: ولتکم منکم امتون یدعون الالخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. باید گروهی از میان شما وجود داشته باشند که مردم را به راه پسندیده دعوت کنند و امر به معروف و نهی از کار زشت را در دستور کار خود قرار دهند. البته ایشان رستگارانند. و دیگر آیه نفر است. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. چرا عده‌ای از مسلمین برای تحصیل علوم دین و فهم در مسائل شریعت به بلاد علم کوچ نمی کنند و به تحصیل معارف دینی نمی پردازند تا پس از بازگشت به اوطان خود مردم را نسبت به تکالیف هوشیار کنند و آنان را از اشتغال به کار خلاف باز دارند. در قرآن کریم آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر الا ماشاء الله وجود دارد، به نحوی که این دو اصل به عنوان دو فرع مسلم از فروع دین قرار گرفته است. و اما روایات که باید گفت، آنچه از حضرات معصومین علیهم السلام در باب انذار از عمل زشت و نهی از منکر و تبری از مخالفین شرع و متهتکین به مسائل خلاف و اظهار ناخشنودی و طرد نسبت به عاملین قبائح وجود دارد، شاید از حد احصا خارج باشد. در کتاب شریف تحف العقول، حسن ابن علی ابن حسین ابن شعبه از امام حسین علیه السلام روایت می کند، قال و یروا عن امیر المؤمنین علیه السلام اعتبروا ایها الناس بما وعز الله به اولیاءه من سوء صنائه علی الاحبار اذ یقول لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم. حضرت سید الشهدا از پدرش امیر مؤمنان علیهم السلام روایت می کند که حضرت فرمود ای مردم، به موعظه الهی به بندگان مقربش توجه نمایید و از مذمت احبار و عالمان اهل کتاب عبرت گیرید که می گوید چرا علمای الهی و دانشمندان آنها ایشان را از گفتار زشت و سخن حرام باز نمی دارند. و قال لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل الی قوله لبئس ما کانوا یفعلون. و همچنین در جای دیگر از قرآن می‌فرماید آن کسانی که کافر شدند از بنی اسرائیل مورد لعن الهی قرار دارند. تا اینجا که می‌فرماید بسیار زشت و ناپسند است کار ایشان و انما آب الله ذالک علیهم لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم ورهبة مما يحذرون. سپس حضرت می‌فرماید علت مذمت خداوند و انتقاد از علمایانها این است که آنها اعمال زشت و ناروا از حکام ظالم و مستبدان و مستکبران جامعه مشاهده می کردند، ولی در مقام دفع و سرزنش و ردع آنها بر نمی آمدند. به دو جهت. جهت اول به واسطه طمع در منافع دنیوی و وصول به امیال شهوانی و هواهای نفسانی بود که از حکام و این گونه افراد نصیب ایشان می گشت. و جهت دوم، به واسطه ترس از توبیخ و تهدید و بیم از تزییق و اعمال ناخوشایند آنان. والله یقول فلا تخشوا الناس واخشون و قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. در حالی که خداوند می‌فرماید بیم و حراس از آنان به خود راه مدهید و از من بترسید. و در جای دیگر خدای متعال می‌فرماید جمیع مردان و زنان مؤمن بعضی از ایشان اولیاء بعضی دیگرند و صاحب امر و نهی و متولی تربیت دیگرانند. مردم را امر به کار پسندیده می‌کنند و از ورود در افعال زشت و قبیح برحذر می دارند. فبدع الله بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضتا منه لعلمه بانها اذا عدیت و اقیمت استقامت الفرائض كلها حینها و صعبها. در اینجا خدای متعال مسئله امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان تکلیف واجب و فریضه الهی مطرح نموده است، زیرا می داند که اگر این دو فریضه انجام شود و به پای داشته شود، جمیع تکالیف و احکام فریضه الهی به پای داشته خواهد شد. چه آسان از آنها و چه مشکل از آنها. و ذالک ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر دعاء الى الاسلام مع رد المظالم و مخالفت الظالم و قسمت الفیئه و الغنائمه و اخذ صدقات من مواضعها و وضعها فی حقها. و علت این مسئله آن است که امر به معروف و نهی از منکر دعوت به اسلام و تحکیم مبانی اسلام و پیاده شدن دستورات و فرامین اسلام است. در عین طرد تمام تعدیها و کارهای ظالمانه و قلدرانهی که تحقیقاً می تواند اثر بسیار نامطلوب در روند اصلاحی جامعه به سوی صلاح و رشد و سعادت داشته باشد، که همان آن مخالفت با زورگویان و تقسیم بهرهای اجتماعی و ملی به جمیع اصناف ملت به طور عادلانه و منافع ملی در جهت صلاح جامعه، نه در جهت مصالح فردی و شخصی و گروهی خاص و گرفتن صدقات و اموال زائد و صرف آن در مواضع تعیین شده از جانب خداوند است. ابن جریر طبری در تاریخ خود از عبدالرحمن ابن ابی لیلی فقیه نقل می کند که شنیدم از علی علیه السلام در روزی که با لشکر معاویه در صفین روبرو شدیم: ایها المؤمنون، انه من رعا عدوانا یعمل به و منکرا یدعا الیه فانکره بقلبه فقد سلم و بری و من انکر بلسانه فقد اجر و هو افضل من صاحبه. ای گروه مؤمنان، کسی که ببیند که تجاوز به حقوق افراد در جامعه متداول و متعارف گشته است و به انجام کارهای زشت و ناپسند ترغیب و تشویق می شود، آنگاه خود را از مقابل این امور بر کناری نهاده و صرفاً به قلب خیش از اینان براءت بجوید، پس به تحقیق خود را از گیرودار کشمکش ها و حرف و نقل ها و چه بسا ایرادات و مذمت ها رهانیده و راه خود را به سلامت می پیماید. و کسی که با زبان خیش به مقابل با این اعمال زشت بپردازد، نزد خداوند مأجور و مصاب خواهد بود و طبیعتاً از آن شخص اول افضل و ارجح است. و من انکرهو به سیفه لتکون کلمت الله العلیا و کلمت الظالمین السفلا فذلک الذی اصاب سبیل الهدى و قام علی الطریق و نور فی قلبه الیقین. و اما کسی که نه تنها با قلب و زبان کار اینان را مورد نکوهش و سرزنش قرار می دهد، بلکه با اقدام عملی و قیام با شمشیر به نبرد با اهریمنان کفر و فساد و دشمنان خدا بپردازد، تا اینکه راه الهی و صعود به مراتب عزت و شرافت و استکمال نفوس هموار گردد و مسیر انحراف و انحطاط به عالم بهیمیت و شهوانیت و کسرات مسدود شود و نفوذ کلمه ستمکاران از بین برود، پس این شخص همانا که به راه راست هدایت یافته و سعادت ابدی را برای خود به ارمغان آورده است. این افراد بر طریق مستقیم ثابت و نور یقین در قلوبشان همواره تابناک و روشنگر خواهد بود. البته پر واضح است که فریضه امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر شناخت صحیح و دقیق از دو پدیده معروف و منکر است، و چه بسا بسیاری از افراد در اصل مسئله شناخت و یا در نحوه برخورد با این دو مطلب دارای نقاط ضعف و نقایصی هستند. زیرا مسئله امر به معروف و نهی از منکر هم در زمینه شناخت و معرفت معروف و منکر و هم در زمینه اجرای این دو اصل دارای مراتب متفاوت و به عبارتی دیگر از مقوله تشکیک است. تشکیک در مفاهیم معروف و منکر و تشکیک در مراحل وجودی جریان این دو اصل. طبیعی است که فهم افراد و وسعت اطلاعات آنها و اختلاف مراتب نفس در قبال مسئله امر به معروف و نهی از منکر متفاوت است. اگرچه ادراک مفاهیم بدیهی و ساده این دو مقوله برای افراد عادی میسر است، ولی قطعاً راه وصول به مراتب عالیه معروف و دقایق و ظرایف منکر به روی هر کسی گشوده نیست. و لحاظا همچنان که جمیع آحاد جامعه باید خود را در برخورد با این دو مسئله حیاتی و زیربنایی تشکل جامعه و مدنیت بر اساس اصول محرزه شریعت و مبانی متقنه مکتب توحید متعهد و مسئول بدانند، همینطور دخالت در مسائل غامزه معروف و منکر و نحوه اجرای این دو اصل را نیز باید منحصر در نفوس بی آلایش و منزه از هواهای نفسانی و قلوب مبرای از دغدغه‌های عالم کسرات و توغل در حیطه جولان نفس اماره توسط علمای راستین شرع مبین و دانشمندان ربانی و الهی که عارف به مبانی و تعالیم واقعی اسلام هستند بدانند. و لذا باید گفت که هر کس لازم است قدر و قیمت و ارزش وجودی خیش را بداند و در حیطه فهم و ادراک و سعی وجودی علمی و اخلاقی خود قدم بردارد، نه بیشتر. در اینجا مناسب است روایتی شریف از امام صادق علیه السلام در تبیین مطالب سابق الذکر بیان گردد. مرحوم کلینی در کتاب کافی از علی ابن ابراهیم، از هارون ابن مسلم، از مسعد ابن صدقه، از امام صادق علیه السلام روایت می کند و سؤل عن الامر بالمعروف و نهی عن المنکر اواجب هو علی الامه جمیعا؟ فقال لا، فقیل له ولما. مسعد ابن صدقه می گوید شنیدم از امام صادق علیه السلام که در جواب کسی که سوال کرد از آن حضرت آیا امر به معروف و نهی از منکر واجب است بر جمیع افراد امت؟ فرمودند خیر، بر همه واجب نیست. سپس با آن حضرت گفته شد به چه جهت؟ قال انما هو على القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا على الضعیف الذی لا یهتدی سبیلا الى ای من ای یقول من الحق الى الباطل. فرمود به تحقیق که امر به معروف و نهی از منکر واجب است بر فردی که دارای قوت و نفوذ کلمه است و افراد از او اطاعت می کنند و به حقیقت امر به معروف و نهی از منکر و حدود و ثغور آن عالم و واقف باشد، نه بر فرد ضعیفی که راه به جایی نبرده است و از ادراک صحیح و فهم واقعی محتوای این دو اصل ناتوان می باشد و چه بسا بخواهد حقی را بیان و اظهار کند ولی با باطلی مزج و خلط می نماید. و دلیل علی ذلک کتاب الله عز و جل قوله ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و دلیل بر این مطلب کتاب خدای عز و جل است که می‌فرماید از میان شما مؤمنان باید گروهی به پا خیزند و مردم را به امر خیر و کار نیک دعوت نمایند و از رفتار زشت و ناروا برحذر دارند. فهذا خاص غیر عام، کما قال الله عز و جل و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، ولم یقل علی امت موسا بلا علی کل قومه، و هم یومئذن امم مختلفه و الامت واحدتون فسائدا. این آیه دلالت دارد که مقصود گروهی خاص می باشند، نه جمیع افراد امت. همچنان که در جای دیگر خدا می فرماید و از میان قوم موسی گروهی باشند که مردم را به حق دعوت می نمایند و اساس امور خود را بر عدل پایه گذاری می کنند، و نفرمود بر جمیع امت موسی واجب است و نفرمود بر هر قوم و گروهی واجب است، در حالی که در زمان حضرت موسی گروه ها و امت های زیادی بودند و امت به یک فرد و بیشتر اطلاق می شود. کما قال الله عز و جل ان ابراهیم کان امتا قانتا لله یقول مطیعا لله عز و جل و لیس علی من یعلم ذلک فی هذه الهدنه من حرج اذا کان لا قوه له ولا عذر ولا طاعه. چنانچه خدای متعال درباره حضرت ابراهیم علیه السلام می‌فرماید به درستی که ابراهیم امتی بود مطیع پروردگار، یعنی منقاد پروردگار از هر حیث و هر جهت. بنابراین در این زمان که زمان سکوت و آرامش است، چنانچه شخصی واجد شرایط سابق و ذکر نباشد، یعنی فاقد قدرت و افرادی که او را تأیید نمایند و از او اطاعت کنند باشد، بنابراین امر به معروف و نهی از منکر از او ساقط می گردد. قال مسعدتو و سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول و سئل عن الحدیث الذی جاء عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان افضل الجهاد کلمة عدل عند امام جائر ما معناه. مسعده میگوید شنیدم از امام صادق علیه السلام در جواب کسی که از آن حضرت از معنی این حدیث که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است سوال نمود. رسول خدا فرمود با فضیلت ترین مبارزه ها در راه خدا سخن عدلی است که در پیشگاه حاکم جائر و امام ظالم گفته شود. قال هذا على ان يأمره بعد معرفته و هو مع ذلك يقبل من و الا فلا. حضرت صادق علیه السلام فرمود معنای این حدیث این است که آن شخص حاکم جائر و امام ظالم را به راه راست و طریق عدل دعوت نماید. البته پس از اینکه کاملا به اطراف و جوانب مسئله واقف باشد و علم و اطلاع کافی نسبت به حقیقت دعوت داشته باشد و در این حال آن حاکم و امام جائر نیز سخن او را بشنود و کلام و موعظه او را به دیده قبول بنگرد، و در غیر این صورت امر به معروف و نهی از منکر بر آن شخص واجب نمی باشد. از این بیان استفاده می شود که در امر به معروف و نهی از منکر رعایت این دو مسئله ضروری است. مسئله اول، هر شخص با هر موقعیت و محدودیت علمی و وسعت اطلاعات در مسائل شرعی و امور اخلاقی نمی تواند متصدی امر به معروف و نهی از منکر بدون توجه به هیچ محدودیتی شود و خود را در قبال این فریضه الهی مطلق العنان و مختار بداند، بلکه باید شرایط آمریت را حیازت کند و از جمله آنها بلکه اهم از آنها شناخت و معرفت به مأمور به و منهی عن هست، والا چه بسا که امر او موجب تبعات و توالی مفاسدی خواهد شد و همان زمینه و روزنه اندک جهت تلقی به قبول مطلب حق نیز از بین خواهد رفت. نظیر دعوت به اسلام به ارشاد آن مرد مسلمان که همسایه نصرانی خود را به پذیرش اسلام ملزم نمود و بعد دست او را گرفته به مسجد برد و از یک ساعت به اذان صبح تا هنگام فریضه ظهر او را مکلف به قرائت نوافل و اوراد و اذکار نمود و پس از ادای فریضه ظهر نیز او را به جلوس در مسجد و استفاده از انوار و روحانیت مسجد ترغیب نمود تا ادای نماز عصر و کذالک ادامه اذکار و قرائت قرآن و ادعیه وارده تا وقت زوال مغرب و همینطور تا هنگام نماز عشا و در این وقت او را با جسمی خسته و اعصابی کوفته و روانی آزرده و خلقی تنگ روانه منزلش نمود. باز یک ساعت قبل از اذان صبح به درب منزل همسایه آمد و آواز در داد که برای رفتن به مسجد آماده شود. همسایه تازه مسلمان که از اعمال روز گذشته و شدت تعب و رنج تکالیف مقرره جانش به سطوح آمده بود، بدون آن که درب را باز کند، از صحن حیات پاسخ داد: آقا جان برو پی کارت، این دین شما به درد افراد بیکار و علاف می خورد و موجب تباهی زندگی و از همگسیختگی کانون خانواده و ضروریات زندگی خواهد شد. گرچه در این باب سخن بسیار است و انشاءالله در موقع مناسب خود راجع به این موضوع بحث کافی به حول و قوه الهی انجام خواهد شد، ولی در اینجا نسبت به بعضی از مصادیق و موارد مبتلا به ها که متاسفانه در جامعه ما جریان دارد اشاره می کنیم. یکی از مصادیق بسیار بارز و روشن این مسئله فریضه بسیار مؤکد حج است. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه درباره فریضه حج و علت و فلسفه شرعی و فقهی آن چنین می فرماید: فرض علیکم حج بیته الحرام الذی جعله قبلة للأنام یردونه ورود الأنعام و یعلهون الیه ولوه الحمام جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته و اذعانهم لعزته. خدای متعال حج بیت خودش را بر شما واجب فرمود، خانه‌ای که او را قبله خلائق قرار داد تا همانند دستجات و توده‌های متراکم احشام به سمت او روی آورند و همانند کبوتران که به سوی لانه‌های خود روی می‌آورند این مکان را محل عبادت و پرستش خود قرار دهند. خدای متعال این خانه را نشانه تواضع بندگانش در قبال مقام عظمت و کبریاییتش و اقرار به عزت و وحدانیت در وجود و آثار وجود و جلوات وجود قرار داده است. واختار من خلقه سماعا اجابوا الیه دعوته و صدقوا کلمته و وقفوا مواقف انبیائه و تشبهوا به ملائکته المطیفین به عرشه یحرزون الارباح فی متجر عبادته و یتبادرون عند موعد مغفرته. از میان مردم شنوندگانی را برگزید که دعوت او را لبیک گفته اجابت نمایند و گفتار او را راست پنداشته تصدیق بنمایند و در جایگاه انبیا و پیامبران او مسکن گزینند و خود را به مثال و شمایل ملائکه‌ای که گرداگرد عرش پروردگار در گردش و توافند درآورند تا در سرای تجارت و بازار معاملات به رستگاری ابدی و انتفاع از برکات و آثار عبودیت نائل آیند و به میعاد غفران و بخشش الهی از یکدیگر سبقت بجویند. جعله سبحانه و تعالی للاسلام علما و العائزین حرما فرز حجه و اوجب حقه و کتب علیکم وفادته فقال سبحانه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. خدای سبحان خانه خود را پرچم برافراشته و سرفراز اسلام قرار داد و برای رویاورندگان و ملتجئین به آن مکان حرم امن خود مقرر فرمود. پس حج را واجب نموده و حق او را الزام فرمود. پس بر شما حتم نمود که بار خود را در آنجا فرود آورید و آن مکان را محل ورود و نزول خود قرار دهید. چنانچه در قرآن کریم می فرماید خدای متعال حج خانه خود را بر مردم واجب نمود. کسانی که بتوانند در صورت استطاعت به آن دیار حرکت نمایند و کسانی که از این حکم محتوم الهی تمرد ورزند و کفران حقوق الهی را بنمایند، پس خداوند به تحقیق از مردم بی‌نیاز خواهد بود. اهمیت فریضه حج به حدی است که طبق روایات متعدد خداوند تارک حج را در صورت استطاعت و تمکن از حج از شریعت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم خارج نموده یا بر دین یهودیت و یا نصرانیت مبعوث خواهد نمود. شیخ صدوق رحمت الله علیه در کتاب الفقیه با اسناد خود از امام صادق علیه السلام از اجدادشان روایت می کند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در ضمن وصیتی به امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه عشره و من وجد سعه فمات ولم يهج. یا علی 10 گروه از این امت به خدای عزوجل کافر شدند، آنگاه یک یک آنها را برمی شمرند تا می رسند به تارک حج، و از جمله آنان کسی است که خداوند به او مکنت و قدرت بر ادای حج را اعطا نموده ولی از انجام آن سر باز زده و از دنیا رفته است. یا علی تارک الحج و هو مستطیع کافر، یقول الله تبارک و تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. ای علی کسی که حج را ترک کند در حالی که استطاعت بر اتیان آن داشته باشد او کافر است. خدای متعال می فرماید از جانب خداوند بر عهده افراد مستطیع فرض و واجب است که حج خانه او را به جای آورند و کسی که کفران نموده سر باز زند پس به درستی که خداوند از چنین افرادی بی نیاز خواهد بود. یا علی من صوف الحج حتی یموت و اصح الله یوم القیامت یهودیان او نصرانی. یا علی کسی که حج را به تأخیر اندازد تا اینکه مرگ او را فراگیرد خداوند او را در روز قیامت یهودی یا نصرانی مبعوث خواهد نمود. در بعضی از روایات وارد است که حج برای افراد متمکن در هر سال استحباب مؤکد دارد و گرچه وجوب آن برای همه افراد فقط 1 بار در طول عمر است ولی آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا را شامل تمام افراد متمکن از حج در هر سال دانستند. مرحوم کلینی در کتاب کافی از ابی جریر قمی از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود الحج فرض علی اهل الجدت فی کل آمن. حج واجب است بر افراد متمکن در هر سال. و در روایت دیگر از علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر علیهم السلام روایت می کند که حضرت فرمود ان الله عز و جل فرض الحج علی اهل الجدت فی کل آمن و ذالک قوله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. خداوند حج را بر افراد مستطیع و متمکن در هر سال واجب نمود به دلیل گفتارش در قرآن کریم. بر افراد متمکن از جانب خداوند تکلیف است که به حج بروند و کسی که کفر بورزد به درستی که خداوند بی نیاز از او و امثال او خواهد بود. قال قلتو فمن لم یهج منا فقد کفر. قال لا ولکن من قال لیس هذا هاکذا فقد کفر. راوی میگوید عرض کردم پس کسی که از ما به حج نرود کافر است؟ حضرت فرمودند نه، بلکه مقصود کسانی هستند که کلام خدا را انکار میکنند و میگویند این طور نیست. البته باید توجه کرد که مقصود از فرض و وجوب در این روایات برای افرادی که یک بار به حج توفیق یافتند الزام موبق و واجبی که بر ترکش عقاب مترتب است نیست، بلکه شدت اهتمام و نهایت استحباب است که میتوان گفت نزدیک به لزوم و وجوب میرسد، نه اینکه تحقیقا همان وجوب در قبال استحباب و حرمت باشد. جالب توجه و دقت این که به جهت نهایت اهتمام شارع مقدس به اقامه فریضه حج و شدت عنایت ویژه او به این تکلیف الهی و مأدبه روحانی بر حاکم مسلمین و ولی امور واجب است که نهایت اهتمام را به اقامه این مشعر الهی مبذول دارد و نگذارد که خانه خدا از ورود وفود حجاج و زائران خالی و بیرونق بماند و تمام سعی و تلاش خود را بر احیا و شکوه این فریضه ویژه الهی به کار بندد و جلوی موانع حرکت زائران الهی را به حریم امر و بیت الله الحرام بگیرد و موانع طریق را از سر راه بردارد و هر کسی را که به استطاعت و تمکن از اتیان این تکلیف عظیم الهی میرسد برای رسیدن به مقصود و مطلوب و تسهیل امور یاری رساند. و اگر افرادی تمکن از انجام مناسک را جدای از طریق و مسیر متعارف دارند تشویق نماید و صرفاً به ارسال عده معدود از طریق متعارف و رسمی بسنده نکند. و اگر بعضی برای جهتی از جهات در مسیر حرکت آنان سنگندازی و مانع تراشی می کنند ممانعت کند و راه وفود به حرم الهی را بر روی آنها نبندد و اختیار بذل مال و انتخاب طریق را بر عهده خود افراد قرار دهد، چون که استطاعت حد و مرز ندارد و اگر شخصی بتواند برای ادای حج واجب حتی میلیون ها صرف کند حرام است که حتی یک سال حج خود را به تأخیر اندازد و باید لدل استطاعت و تمکن فلفور به این فریضه عظمای الهی اقدام نماید و صرفاً به ثبت نام و مشی در طریق متعارف رسمی اکتفا نکند که در صورت تأخیر و مسامحه مشمول روایات سابق الذکر خواهد شد و حاکم اسلام نیز باید نهایت کوشش خود را جهت ارسال این گونه افراد مبذول دارد تا مبادا خدای ناکرده این فریضه مهم از مستطیعین و متمکنین به حج فوت گردد که چه بسا با تحقق فوت غیر متوقع حسرت انجام این فریضه برای آنها باقی بماند. مرحوم کلینی با سند خود از عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت می کند که حضرت فرمودند لو عطل الناس الحج لوجب على الامام ان يجبرهم على الحج ان شاء و ان ابوا فان هذا البيت انما وضع للحج. اگر مردم حج را کنار بگذارند و اهتمام شایسته به انجام آن نشان ندهند بر حاکم اسلامی واجب است افرادی را الزام کند و به حج بفرستد، چون که با رضا و رغبت توأم نباشد، به درستی که این خانه بر اساس مناسک حج بنا نهاده شده است. و همینطور برای افراد مستطیع که قدرت بر اتیان به حج را در سالهای پس از حج واجب دارند باید راه و مسیر حرکت به مکه دائما باز باشد و هیچ گونه زیغ و محدودیتی و انحصاری به هیچ وجه من الوجوه برای انجام این تکلیف وجود نداشته باشد. احمد ابن محمد برقی در کتاب شریف محاسن از هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام روایت می کند که حضرت فرمودند ما کلف الله لعباده الا ما یتیقون، انما کلفهم فی الیوم و لیلت خمس صلوات و کلفهم حجت واحده و هم یتیقون اکثر من ذلک. خدای متعال تکلیف الزامی و وجوبی را بر اساس قدرت و استطاعت و طاقت افراد تشریع می کند، چون که جهت ادای نماز 5 نوبت را واجب فرمود و همینطور 1 بار انجام فریضه حج را واجب کرد، در حالی که آنها استطاعت و طاقت بیش از این را دارند. همینطور در وسائل و شیعه از شیخ صدوق در کتاب علل و شرایع و همچنین عیون و اخبار رضا از امام رضا علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمود انما امروا به حجت واحدت لا اکثر من ذلک لان الله وضع الفرائض على ادنى القوه كما قال فما استيسر من الهادي یعنی شاتا ليسع القويه والضعيف. علت وجوب فریضه حج 1 بار نبیشتر این است که خداوند همیشه فرائض و واجبات خود را بر اساس توان و طاقت کمترین افراد از مکلفین قرار داده است، همچنان که در قرآن می فرماید آن قربانی را که میسر و هموار است جهت ذبح در منا انتخاب کنید، که مقصود گوسفند است، تا قوی و ثروتمند و ضعیف و فقیر هر دو بتوانند آن را تحصیل نمایند. و کذالک سائر الفرائض انما وضعت علی ادنى القوم قوه فکان من تلک الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب بعد اهل القوه بقدر طاقتهم. و همینطور است سایر احکام که بر اساس توان و طاقت ضعیفترین از مکلفین بنا نهاده شده است، و از این جمله حج 1 بار در همه عمر واجب است. آنگاه خدای متعال ترغیب فرمود آن کسانی را که استطاعت و تمکن انجام بیش از 1 بار را دارند به مقدار طاقت و تمکنشان. از این روایت شریفه استفاده می شود افرادی که می توانند با بذل مال و تمکن مالی و صحت بدنی و رفع موانع طریق به حجهای متعدد در سالهای متعدد موفق شوند، نباید خود را از این نعمت عظمای الهی محروم نمایند و صرفاً به انجام آن مناسک به 1 بار اکتفا کنند، بلکه باید بدانند هرچه بیشتر به این سفر الهی و روحانی بپردازند از آثار اعمال و بواطن افعال آن نصیب بیشتری می‌یابند و از فیوزات مترشحه از مقام ولایت کبرا که در این مراسم بر زائرین بیت الله الحرام ساری و جاری می‌گردد بیشتر متنعم و بهره‌مند خواهند شد و از آبشخوار عنایات لایتناهای الهی که خاص طائفین و عاکفین در حرم شریف و خانه قدسی خود قرار داده است بیشتر مستفیض خواهند گشت، جایی که پیامبران عظام الهی و زعمای دین حنیف ائمه معصومین علیهم السلام کرارن و مرارن بدین جایگاه قدم گذارده و با رنج بسیار و تعب شدید خود را مهیای ضیافت این بزم الهی می نمودند، تا جایی که طبق بعضی از اخبار امام مجتبی علیه السلام 25 بار به این سفر الهی مشرف شدند که اکثر آنها را با پای پیاده از مدینه تا مکه مبادرت می نمود و سایر ائمه علیهم السلام همچون حضرت سجاد، زین العابدین و موسی بن جعفر علیهم السلام با پای پیاده در بین مکه و مدینه مشاهده شده بودند. دیگر ما را چه سزد که نسبت به ارج و ارزش این جایگاه رفیع المنزله و مواقف شریفه گفتگو و تردید بنماییم و صرفاً به عنوان یک تکلیف ظاهری و حکم نچندان پر محتوای شرعی به آن بنگریم و به انتظار آن بنشینیم که مال بادآورده‌ای از راه برسد و پس از قضای جمیع حوائج زندگی از منزل و مغازه و ماشین و اسباب و ادوات و رفع تمام مایحتاج و غیر مایحتاج، آنگاه اگر حالی و مجالی بود و راه هم هموار و سایر موانع عادی مرتفع، اقدام به انجام آن با هزار اشکال و گله و شکایت بنماییم. و از اینجا معلوم می شود این که از بعضی علما نقل شده که موفق به تشرف بیت الله نشده اند و به بهانه عدم استطاعت خود را از این نعمت عظمای الهی محروم کرده اند تا اینکه از دنیا رفته اند، چقدر موجب تعجب و استبعاد است. آیا اینان با وجود این هم از آشنایان و ارادتمندان و افرادی که قطعا می توانستند و راغب به بذل مال و تحصیل مقدمات سفر حج برای آنها بودند، چطور به خود اجازه دادند که خود را از انجام این فریضه فوق‌العاده مهم و حیاتی در تربیت و تعالی نفس و استفاده از برکات و انوار نفوس قدسی اولیای الهی و دعوت حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام محروم نمایند؟ اینان که برای سفر به کشورهای خارج و صرف مبالغ هنگفت جهت مداوای امراض عادی جسمانی هیچ گونه تردیدی به خود راه نمی دهند، چطور با این مسئله حیاتی به این سهولت و بی اهتمامی برخورد نمودند؟ و چه بسا این عمل را به حساب زهد بسیار و گریز از توجه به دنیا و قطع علایق آن به حساب آورده و می آورند. در خاتمه مناسب است از وصیتی که امیرالمؤمنین علیه السلام در آخرین ساعات عمر خود به فرزندانش و سایر شیعیان تا روز قیامت درباره حج فرمود سخنی به میان آوریم. حضرت خطاب به امام حسن و امام حسین علیهم السلام می فرماید: اوصیکما بتقوی الله و الله الله فی بیت ربکم لا تخلوه ما بقیتم فانه ان ترک لم تنازرو. شما را به تقوا و پرهیز از مناهی وصیت می کنم. خدا را خدا را در نظر بیاورید درباره خانه پروردگارتان، مبادا هیچگاه آن را خالی و خلوت بگذارید. به درستی که اگر چنین شود، بیم آن می رود که هیچگاه مورد عنایت و توجه قرار نگیرید. این وصیت در این برهه خاص با این عبارات و مضامین حاوی نکات بسیار با اهمیت و قابل توجهی است. باید توجه داشت که حضرت در زمان این توصیه اکید و سفارش ویژه را می نمایند که می دانند قطعا حکومت پس از ایشان از مسیر حق و صراط مستقیم که همانا صراط ائمه خدا و حکومت عدل رسول خدا صلی الله علیهم اجمعین است خارج خواهد شد و به دست نااهلان و تواقیت زمان و ائمه کفر و الحاد یعنی بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس خواهد افتاد و حکام بر اماکن اسلامی و سرزمین وحی را طاغوتان و دشمنان دین تشکیل می دهند و زمام امور مکه و بیت الله الحرام را همان تواقیت عهده‌دار خواهند شد. کسانی که با تمام قوا به جنگ با حق و حقیقت و نبرد با مبانی اسلام به پا خواهند خواست و حق را از مسیر خود منحرف خواهند نمود و اسلام را از صراط قویم و مستقیم به بیراهه و بیغوله خواهند کشاند و اولیای دین و ائمه معصومین را از دم تیغ خواهند گذراند و آنها و ذریه آنان و سایر شیعیان را به وادی هلاکت و بوار خواهند کشاند و در زندانها و شکنجگاه‌ها آنها را نابود خواهند کرد. آری، با توجه به این نکات باز می‌بینیم که اینقدر تأکید و اصرار بر ادای مناسک حج و اتیان به سرزمین وحی از حضرت صادر شده است و این معنا حکایت از آن می‌کند که امیرالمؤمنین علیه السلام حساب حج و خانه خدا را از حساب حکام زمان و تواقیت دوران جدا کرده اند و ادای مناسک حج و وفود به خانه وحی را از زعامت و استیلای حکام جور و خائنین به دین و کیان اسلام بر اماکن متبرکه فرق گذاردند و نگفتند حال که خانه خدا در اختیار حکام جائر همچون معاویه و یزید می باشد، رفتن بدانجا حرام و گریز از آن واجب است، بلکه نهایت دقت و ظرافت را در بدور نگه داشتن حرم امن و امان الهی از خلاف و تشنج و اختلافات و تشتتها و تسویه حسابها و سوء استفاده ها به کار بردند. سید و سالار شهدای تاریخ حضرت حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیهما جهت حفظ حریم امن الهی و صیانت مطاف مسلمین حج خود را به عمره مفرده مبدل نمود و از مکه بیرون آمد تا مبادا با اقدام پلیدانه کوردلان اموی حرم امن الهی شاهد اغتیال و ترور شخصیتی همچون فرزند رسول خدا باشد. آری، این است مرام و مکتب اولیای معصوم الهی و زعمای راستین دین حنیف و پرچمداران لوای توحید و سرسلسلداران قافله نجاح و رستگاری. و چه بسیار بجا و پسندیده است که ما امت مسلمان و پیروان آن منهج قویم و مکتب متین اسوه خود را سنت حسنه حسین ابن علی و اولاد امجاد او قرار دهیم و از ورود سلایق مختلفه و انظار مغشوشه و آرای غیر مستقیم در مکتب وحی جلوگیری نماییم و فقط و فقط تأسی و متابعت از رهبران راستین دین مبین را که همانا ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام می باشند آویزه گوش خود بنماییم و حریم مقدس وحی را محل آرامش و اعتماد و اطمینان و سکون خاطر و طمأنینه قلوب و نفوس آماده و مستعد تلقی انوار الهی بگردانیم. چه در غیر این صورت هر کسی با هر عقیده و مذهبی و با هر نگرش و تفکری خود را محق می‌یابد که بر علیه موازین و مبانی فرضی خود مجال را برای تحریکات و ایجاد بلوا و آشوب مناسب بپندارد و از هر فرصتی جهت اعمال سلیقه‌های فردی و ابراز احواء شخصیه بهره برداری نماید. آنگاه این سرزمین و مکان مقدس به عرصه نزاع‌ها و کشمکش‌های قومی و قبیله‌ای و گروهی و کشوری تبدیل خواهد شد و آن روح و سکونت و انبساط و آرامش جای خود را بالکلیه به جنجال و بلوا و هرج و مرج و سلب امنیت و ظهور فتنه و فساد خواهد داد. و مصداق آیه شریفه جعلنا حرما آمنا به کلی محو و نابود خواهد شد.